بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران از کشورهای اروپایی خواست به مذاکرات بازگردد. شیرین عبادی بازداشت روحانی ناراضی را محکوم کرد. و گرد همایی عید فطر در بنگلادش 8 کشته بر جای گذاشت. ساعت 9 شب. سلام، لیلی سطر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین خبرها، برنامه هفتگی ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و برنامه ویژه جوانان نگاه تازه با شما خواهیم بود. اما نخست خبرها. ایران از کشورهای اروپایی خواست صادقانه به مذاکرات بازگردند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به خبرنگاران گفت منطقی برای انجام تعلیق غنی‌سازی نمی‌بینم و اقدام ایران برای غنی‌سازی اقدامی قانونی و منبعث از حق عضویت ایران در معاهده NPT است. آقای متکی همچنین گفت مذاکره بهترین راه برای رسیدن به تفاهم است. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن را شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بر عهده دارد، از بازداشت یک روحانی ناراضی و هوادارانش انتقاد کرد. در بیانیه‌ای که این کانون منتشر کرده، بازداشت آیت الله حسین کاظمینی بروجردی مخالف قانون اساسی و قانون جزایی ایران دانسته شده و از رئیس قوه قضاییه خواسته شده که شخصاً این پرونده را بررسی کند. پلیس بنگلادش میگوید دست کم 8 نفر در جریان ازدحام جمعیت در شمال این کشور کشته شدند. روز شنبه بیش از 1000 نفر در حومه میمانسینگ برای گرفتن عید فطر جمع شدند و قصد ورود به یک کارخانه لباس را داشتند که ازدحام جمعیت موجب مرگ 8 نفر شد. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو درباره برنامه اتمی کره شمالی به روسیه سفر کرده است. خانم رایس پس از دیدار از پکن روز شنبه وارد مسکو شد. وی در گفتگو با خبرنگاران حین پرواز به مسکو در مورد آنکه کره شمالی مدعی شده دست به آزمایش اتمی دیگری نخواهد زد، ابراز تردید کرد و گفت پیونگیانگ قصد دارد به تنش‌ها دامن بزند. خانم رایس در چین با مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو داشته است. و سرانجام این که مقام‌های چینی یکی از سرمایه‌داران در بخش زمین و مسکن را به اتهام فساد مالی در زمینه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی دستگیر کردند. شرکت سرمایه‌گذاری فوشی روز شنبه اعلام کرد ژانگ رانگون رئیس این شرکت بازداشت شده است. آقای ژانگ یکی از ثروتمندترین کارآفرینان چین است که در زمینه دخالت‌های غیرقانونی در صندوق بیمه‌های اجتماعی مورد تحقیق و بازجویی قرار می‌گیرد. به رادیو فردا گوش می کنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پیام رادیویی هفتگی در روز شنبه اوضاع جاری عراق را مورد بررسی قرار داد. آقای بوش که در پی رایزنی با مشاوران نظامی و سیاسی در کاخ سفید سخن می گفت، تأکید کرد خروج سربازان از عراق تا پیش از پیروزی کامل امکان ندارد. نماینده حزب دموکرات در پیام رادیویی در پاسخ رئیس جمهوری گفت سیاست دولت در عراق نادرست بوده و این دولت از راه برده غلطی پیروی می کند. امیر آرمین گزارش می دهد.
رئیس جمهوری آمریکا راهکارهای عراق را با ژنرال‌های بلندپایه آمریکایی مورد بازنگری قرار داد. در پیام رادیویی هفتگی روز شنبه، هفته‌های اخیر در عراق را هفته‌های دشوار برای آن کشور و مردم عراق خواند و گفت نبرد دشوار است، اما این کشور پیش از جنگ هم مشکلاتی داشته است. رئیس جمهوری آمریکا هدف دولت خود را پیروزی در جنگ عراق اعلام کرد.
Our goal in Iraq is clear and unchanging. Our goal is victory.
هدف ما در عراق روشن است و تغییر ناپذیر. هدف ما پیروزی است. آنچه تغییر می کند تاکتیک هایی است که در راه رسیدن هدف به کار می گیریم. فرماندهان ما در عمل مدام در نگرش خود در مقابله با دشمن، خاصه در بغداد، تعدیل های ایجاد می کنند تا پیشا پیش دشمن حرکت کنند.
What is changing are the tactics we use to achieve that goal. Our commanders on the ground are constantly adjusting their approach to stay ahead of the enemy. Particularly in Baghdad.
رئیس جمهوری آمریکا از گام‌هایی که رهبران عراق در ماه‌های اخیر به منظور برقراری آرامش و پاکسازی نیروی پلیس کشور برداشتند، ستایش کرد.
Iraq's new leaders are beginning to take the difficult steps necessary to defeat the terrorists and unite their country.
رهبران جدید عراق برداشتن گام‌های دشوار در راستای شکست دادن تروریست‌ها و یک پارچه نگه داشتن کشورشان را آغاز کردند. نخست وزیر به تازگی با سران عشیره‌ها در استان انبار دیدار داشته و به او گفتند آماده نبرد با تروریست‌ها هستند. او گام‌هایی در پاکسازی پلیس ملی عراق برداشته است.
The prime minister recently met with tribal leaders from Anbar province who told him they are ready to stand up and fight the terrorists. He's also taken action to clean up the Iraqi National Police.
آقای بوش بدون آنکه از دموکرات‌های رقیب که سیاست دولت او در عراق را در آستانه انتخابات حساس میان دوره‌ی ماه آینده به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند و خواهان تعیین جدولی برای خروج سربازان از عراق شدند، نام ببرد گفت عقب نشینی پیش از پیروزی در عراق این سرزمین را پناهگاه امن تروریست‌ها برای حمله به آمریکا خواهد ساخت.
There is one thing we will not do. We will not pull our troops off the battlefield before the mission is complete. There are some in Washington who argue that retreating from Iraq would make us safer.
یک کار هست که ما نخواهیم کرد. ما نیروها را از صحنه نبرد پیش از انجام مأموریتشان بیرون نخواهیم برد. بعضی‌ها در واشنگتن می‌گویند با عقب نشینی از عراق امنیت ما بهتر می‌شود. عقب نشینی از عراق به تروریست‌ها اجازه می‌دهد پناهگاهی امن برای حمله‌های تازه به آمریکا در اختیار داشته باشند.
I disagree. Retreating from Iraq would allow the terrorists to gain a new safe haven from which to launch new attacks on America.
و دایان فارل از حزب دموکرات که در ایالت کانتیکت با رقیب جمهوری‌خواه در انتخابات میان دوره‌ای در مبارزه است، به عنوان سخنگوی حزب دموکرات به سخنان جورج بوش پاسخ داد و گفت ما به سمت‌گیری تازه‌ای در عراق نیاز داریم. صریح بگویم رئیس جمهوری و کنگره در کنترل حزب جمهوری‌خواه در سیاست عراق به خطا بودند و یک راهبرد نادرست را دنبال می‌کنند. دایان فارل افزود خروج خودسرانه از عراق خطرناک است، اما هدف واقعی ما باید برای دولت عراق و ارتش آن کشور روشن باشد. این یک ضرورت است.
امیر آرمین نگاهی داشت به پیام رادیویی هفتگی رئیس جمهوری آمریکا و پیام هفتگی نماینده حزب دموکرات در روز شنبه. به رادیو فردا گوش می‌کنید. اکنون نوبت می‌رسد به برنامه این هفته ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. این برنامه را همکارم مهتاب فرید تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
روز یکشنبه جان بولتن سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با اشاره به انزوای جهانی کره شمالی و صدور قطعنامه تحریم علیه آن کشور در شورای امنیت گفت امیدوار است مجازات‌های بین‌المللی علیه کره شمالی حکومت ایران را قانع کرده باشد از برنامه مشکوک غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. جان بولتن ابراز امیدواری کرد ایران از سرنوشت کره شمالی درس بگیرد، وگرنه با مجازات‌هایی همانند آنچه درباره پیونگیانگ مقرر شده است روبرو خواهد شد و در انزوای جهانی قرار می‌گیرد. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته است حمله به ایران کشک است. جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد گفت
به چه دلیل چرخه سوخت شما باید کار بکند اما چرخه سوخت ما باید متوقف بشود.
روز دوشنبه کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی در مورد ایران گفت
We also have a coalition of states that is working for a change in Iranian behavior concerning their nuclear program.
ما همچنین ائتلافی از دولت‌ها داریم که بر روی تغییر رفتار ایران درباره برنامه اتمی‌اش کار می‌کنند. حضور آمریکا در این ائتلاف موضع قوی‌تری برای آمریکاست تا وضعیت چندی پیش که گمان می‌رفت در ارتباط با ایران مشکل ایالات متحده است. حالا روشن شده که مشکل ایران است.
Now, Iran is the problem.
روز دوشنبه American Enterprise Institute، یک سازمان غیرانتفاعی معروف محافظه‌کار در واشنگتن، کنفرانسی تحت عنوان گسترش سلاح‌های هسته‌ای، آیا حال نوبت ایران است، با حضور کارشناسان خاورمیانه برگزار کرد. از دانیل پلتکا، محقق در American Enterprise Institute پرسیدم، سناتور جمهوری‌خواه آقای سنتوروم چندی پیش خواستار تغییر رژیم در ایران شد. چند روز گذشته نماینده دموکرات از مجلس نمایندگان آمریکا آقای دنیس کوسینچ گفت ایران تهدید جدی نیست و ایالات متحده باید به گفتگوی بدون شرط با ایران بنشیند. خانم پلتکا در جواب گفت
Well, I don't think it should be articulated by members of Congress who don't think anything in the Middle East is a threat.
من فکر نمی کنم این اظهار نظر باید از طرف نمایندگانی مطرح شود که هیچ مسئله ای را در خاورمیانه تهدید و خطر تلقی نمی کنند.
از خانم پلتکا در مورد نظرشان از حمله نظامی به ایران سوال کردم.
اگر کار به این مرحله برسد من حمله نظامی به ایران را تایید می کنم، اما هنوز کار به آنجا نرسیده است.
اخیراً یکی از شنوندگان رادیو فردا با فرستادن ایمیلی نوشته بود: نقل قول، عزیزان، مشکل اتمی این مملکت را مردم داخل نه علاقه‌ای به آن دارند و نه مسئولیتش را میپذیرند و نه اصلا اهمیتی به آن میدهند. این مشکل آمریکا و غرب است. پایان نقل قول. رادیو فردا نوشته این شنونده را با پاتریک کلاسن، کارشناس خاورمیانه، در میان گذاشت. آقای کلاسن گفت این طبیعی است که مردم ایران بیشتر به مسائل داخلی مانند اقتصاد راکد، تورم و قدرت خرید گوشت و مسائلی از قبیل اینکه آیا تیم فوتبال ایران از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اخراج خواهد شد یا نه توجه می‌کنند. روز سه‌شنبه مسئله تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی توسط سازمان ملل متحد در کنفرانس مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا مطرح شد. تام کیسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در این مورد گفت:
قدر مسلم این است که ما روی تصویب سریع قطعنامه شورای امنیت کار میکنیم که در آن به موجب اصل 41 بند 7 منشور ملل متحد و در واکنش به قصور ایران در پذیرش پیشنهاد 5+1 و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مجازات هایی بر آن کشور اعمال گردد، اما من هنوز تاریخ دقیق تصویب قطعنامه را نمیدانم.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد: امیدوار است که هرچه سریع‌تر قطعنامه تحریم ایران از تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد بگذرد، اما زمان دقیق تصویب قطعنامه را ذکر نکرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مراسم نماز جمعه تهران گفت اسرائیل دلیلی برای بودن ندارد و به زودی از بین می رود.
من با صدای بلند اعلام می کنم این رژیم به لطف خدا فلسفه وجودیش را از دست داده است.
جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه تندروهای اسلامگرا را متهم کرد که می خواهند از اندونزی تا اسپانیا اندیشه های افراطی خود را گسترش بدهند و به آمریکا آسیب وارد آورند. رئیس جمهوری آمریکا گفت حالا این را با برنامه هسته‌ای ایران یک جا جمع کنید و تصور کنید مردم جهان در 20 یا 30 سال بعد به ما چه خواهند گفت. بپرسم در سال 2006 میلادی چه گذشت؟ چرا تهدید را متوجه نشدند؟ چه چیز چشمان آنها را کور کرد که متوجه وظیفه‌شان نشدند؟ دونالد رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا، روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای خود از کره جنوبی در پنتاگون گفت برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی اهمیت تلاش‌ها به منظور مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را مورد تایید قرار می‌دهد.
Programs of Iran and North Korea punctuate the importance of counterproliferation efforts at that time.
برنامه هفتگی ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت را می‌شنیدید. این برنامه را همکارم مهتاب فرید تهیه کرده بود. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در قلمرو ادب،
برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه‌شنبه ها ساعت 1 بامداد. اکنون نوبت میرسد به برنامه این هفته جوانان، نگاه تازه. این برنامه را همکارم سعیده هاشمی تهیه کرده است.
نگاه تازه. سلام، این نگاه تازه است. منم سعیده هاشمی هستم. از همین الان تا 15 دقیقه آینده با شما. حال نمی کنی درس بخونی، حوصله بیرون رفتنم نداری، حتی حس حرف زدن با کسی رم نداری. هرچی فکر میکنی چی خوشحالت میکنه، هیچی به ذهنت نمیرسه. مدام تو دلت میگی کاش میشد یه چیزایی رو تغییر داد. گاهی اوقات هم فکر میکنی شاید یه نیمچه افسردگی داشته باشم. میگن ما ایرانی ها ملت افسردهی هستیم. طبق گزارش سازمان ملی جوانان ایران، وضعیت روانی نصف جوانای زیر 29 سال کشور نگران کننده و هشدار دهنده است. یه اتاق تاریک به هم ریخته، یه پاکت سیگار و یه آهنگ داروش، کل عشق و حالیه که خیلی از جوانای ایرانی توی تنهاییشون دارن.
عروسک قصه من، گهواره خانه کجاست؟ وطن پرنده پر در خون، وطن شکفت گل در خون.
شهر اگه یک کمی بزرگتر باشه و امکانات یک کمی بیشتر، حالا سیگار و چیزای دیگه و موزیک هم یک کمی حالا ریتمش عوض میشه دیگه. یادم میاد وقتی این آهنگ وارد بازار ایران شد خیلی گرفته بود. با اینکه خیلی ها اسم این شرایط که جوانای ایرانی دارن و افسردگی گذاشتن، ولی کارشناسا میگن این اصلا اسمش افسردگی نیست. این یه حالت خاصیه که دلایل خاص خودش هم داره. اگه میگید نه، از دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری ایران بشنوید.
چون در مردم هستم و میبینم که ما جوانای ما افسردگی ندارن. اینها افسرده نیستن. اینها امید و هدف به زندگیشون از دست دادن. یعنی چی؟ یعنی اینکه برای این زندگی امکان نمیدونن بعدن میخوان چیکار کنن. چیزی براشون بعدن پیش خواهد اومد. انگیزه برای زندگی نه. انگیزه را از دست دادم. وقتی این انگیزه هدف را از دست دادیم، امید به زندگیمون کم میشه. یه حوصله میشیم، یه گوشه میشینیم، فکر میکنیم میخوام الان کار کردیم، خسته شدیم، کجا میتونیم تفریح. برای همه اینها باعث میشه من بشم در یه خونه. دختری که در شهرستان زندگی میکنه، جوونه، نمیتونه بیاد تو خیابون قدم بزنه، چون شهر کوچیک، مجبور تو خونهش میشینه. خب هم نشستن تو خونه، یه حالت بی‌حوصلگی بهش دست میده که از زندگی رو از دستیم که برای چی زندگی کنم، برای چی دارم زندگی میکنم. این حالتی که میشه روانپزشک بهش میگه افسردگی ریشه بیماری نداره، ریشه مسائل اجتماعی داره، ریشه مسائل خانوادگی داره، ریشه مسائل اقتصادی داره. تا زمانی که اون عوامل برطرف نشه این حالت برطرف نخواهد شد. و این هم که ما میگیم افسرده هستن، افسرده نیستن. آمار درسته، اما اینا امید و هدفشون از دست دادن.
این حرف کارشناس برنامه بود، اما بریم ببینیم خود این جوونا، همونایی که به این درد افسردگی یا هر چیز دیگه که اسمشو میذاریم گرفتارن، در مورد دلایلش چی میگن. یکی از این جوونا میگه آقا ما یه پاتوق درست حسابی نداریم که بریم اونجا بشینیم با رفیقامون حرف بزنیم. تو این سن و سال باید بریم بشینیم تو پارک.
مثلا تو این ساعت بجای اینکه ما یه کاری برای خودمون داشته باشیم، ما اینکه تحصیلمون هم کامله، مثلا ما بریم تو همین پارک بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، چهار کلام بگیم، بخوایم که رویمون عوض شه. ما مثلا هدف آیندهمون چه، در آینده می‌خوایم چیکار کنیم. ما اینو می‌خوایم، نه اینکه دو روز بیایم این تو این پارک، دو روز تو اون پارک، همینجوری پیش بره تا مثل ارازل حساب بیه.
حالا یکی مشکلش پاتوقه. بعضی هم میگن ما اصلا پاتوق نخواستیم، تو همون خونمون هم یه عالمه مشکل داریم، راحت نیستیم، خانواده هامون با همون کنار نمیان.
اصلا تو خانواده که 3-4 تا بچه هست، اصلا بابای نمیداره به اون پسره برسه، به این داشت بزرگه برسه، پسکوسیه به دختره برسه، خلاصه دیوز به اون میرسه، به اون کم میاد، به اون میرسه، به اون که زیاد میاد. افسردگی واقعا بنام که واقعا هست، واسه من خانواده هست.
مثلا من یکی از افرادی هستم که کاملا با خانواده هم مشکل دارم، یعنی میشه گفت به عنوانی اصلا با خانواده هم زندگی نمی کنم. صبح زمانی از خونه میام بیرون که همه خواب باشن، شبم زمانی میرم که همه خواب باشن، یعنی چشوشش هم نه اینکه خیلی هم دوستشون دارم، ولی اصلا هیچ رابطه‌ای، چون طرز فکرش متفاوته فکری که الان هست فرق میکنه. اونو مثل زمان قدیم فکر میکنن، این کارو نکن پسرم، اون کارو نکن، در حالی که فکر نمیکنم، من پسر 22 سالم.
اینا همه یه طرف، ولی امان از اون عشقای خیابونی، اون اتوزنیا، اون مخزنیا و جریانای بعدیش.
دلیلش هم اینه، عشقای افراطی، یعنی اون عشقای خیابونه. وقتی با هم آشنا میشن اولش به هم علاقه ندارن، بعدا که به هم دل میبندن، بعد که یا پسره میذاره میره یا دختره میذاره میره، این باعث میشه که یکی از اون اطراف ناراحت بشن، افسرده بشن، از زندگی ناامید بشن، نتونن دیگه به چیزی امید ببندن.
حالا فرض کنیم که یه عشق درست حسابی هم داشتیم، خانواده‌ام این ساعت داشت کار میکرد و همه چیز ردیف، پاتوقم میزون، ولی وقتی آینده روشنی پیش رود نیست، وقتی آیندت مبهمه، میشه خوشحال بود؟
نگاه بکنین بین جوانای از وقتی که خیلی از دوره نوجوانیشون همیشه تنها رایی که تو زندگیشون وجود داره درس خوندن و کنکورشونه و فکر میکنن که یه درصد خیلی زیادی شکستشون از اینجا شروع میشه و یواش یواش همینا بزرگتر میشه بزرگتر میشه، یا شاید اتفاقاتی که نباید واسه یه جوان 20 ساله دل مشغولی باشه، یعنی که بخواد فکرشو مشغول بکنه بخاطر اینکه یه برنامه درستی واسه زندگیش نمیتونه بریزه یا یه راه مورد اعتمادی نمیتونه واسه خودش پیدا بکنه، همینا یواش یواش میتونن آماده شکست باشن واسه اینکه.
یه آقایی هم موضوع رو برده به تاریخ، یعنی اصلا میگه که این افسردگی به خاطر اینه که جامعه ایرانی داره از سنت به سمت مدرنیته حرکت میکنه.
حالا اینکه چرا این جامعه ما درصد بالایی داره، من یه بخشش رو جامعه جهانی میدونم، یعنی فکر میکنم جهانه امروز اصلا جهان پر از تناقضیه، جهانی که سرعت خیلی زیادی داره و آدمو سردرگم میکنه، اما تو جامعه ما این تناقضات چند برابره. جامعه ما یه جامعه‌ایه که به لحاظ تاریخ اگر نگاه کنیم ما هنوز که هنوزم بین سنت و مدرنیته درگیریم، یعنی تکلیف خودمون رو بین دو تا مشخص نکردیم.
حالا شاید هم این چیزی که این دوستمون میگه درست باشه، ولی امشب یه آقای دیگه ای توی برنامه‌مون هست، ایشون اصلا به در و دیوار که نگاه میکنه احساس میکنه که وضعیت معماری و شهرمون باعث شده که جوان انقدر افسرده باشن.
اگه از لحاظ هنر در نظر بگیریم، اصلا ما متاسفانه که لاغت شهر تهران رو میگم، توی یه جای زندگی میکنیم که آلودگی هوا داریم، صوتی داریم، نمیدونم تصویری داریم، مهمتر از همه اینا به نظر من معماری بیشتر از هر چیزی رو آدم ها تاثیر داره. یه جمله خیلی معروف از معمار بزرگ لو کوربوزیه فکر کنم باشه که میگه ما خانه ها رو میسازیم آنگاه خانه ها ما رو میسازن.
ولی حالا خودمونی ما خیلی این چیزی که این آقا میگه موثره، وضعیت معماری تو تهران حداقل خیلی زایه است. و در آخر اینکه بعضیا هم میگن تو جامعه ما همه چیز شده پول، وقتی پول نداری انگار هیچی تو این دنیا نداری.
فقر ممکنه مثلا کسی زیاد چیزی نداشته باشه ولی فکر کنه که هیچکی دوستش نداره به خاطر اون که چیزی نداره، فکر کنه همه جامعه فقط به خاطر پول دارن به هم فکر میکنن یا با هم ارتباط برقرار میکنن.
خلاصه وقتی یکی از این مشکلات یا همه اینا دست به دست هم میده، در نهایت به یه حالگیری اساسی ختم میشه، به یه جایی ختم میشه که فکر میکنم خیلی از شما باش روبرو شدید یا حداقل دربارش چیزایی شنیدید، جایی که با این جمله روبرو میشید که احساس پوچی میکنم.
اولین قدمش اینه که آدم احساس میکنه پوچه، اولین چیزی که فکر میکنه مرگه، احساس میکنه توی زندگی دیگه پوچه، حالا به هر دلیل، بعد احساس میکنه دیگه هیچکی منو نمیخواد، پس بودنم توی دنیا چه معنی داره؟ بود و نبودم فرق واسه این دنیا نمیکنه، من چه باشم چه نباشم فرق واسه این دنیا نداره، فقط دوستای تنهای تنها یه جا باشه، فقط به خودش اون چیزی که از دست داده فکر کنه، آدم احساس میکنه به آخر تنهایی.
یه عمری بد آوردی و از چشم دنیا دیدی، هرچی بدی کشیدی تقصیر این دل تو و تقصیر سادگی، اما این شب تا عاقبتش دیدی.
راجع به تمام مشکلاتی که به افسردگی و بیماری های روانی ختم میشه حرف زدیم، حالا وقتشه که راجع به دوا و درمونش هم یه چیزایی بگیم. همین دوستایی که امشب شما سنگ صبورشون بودید، از راه حلای خودشون برای کنترل کردن این مشکلات احساسی و روانیشون برامون گفتن.
بیام به طور شخصی این قضیه رو حل کنیم، یعنی من افسرده بیام خودم رو درمان کنم، به درمان روانکاو مراجعه کنم، احتمالا قرص فلاکسیتین مصرف کنم که الان خیلی هم شایع شده.
از اون که تنها موندی و تو این شهر غریبه یه هم صدا ندی، هرچی بدی کشیدی تقصیر سادگی، تقصیر این دل تو و تقصیر سادگی.
خود آدم ها خیلی راحت میتونن به خودشون کمک کنن، اینکه نمیدونم تکیه گاه آدم ها نباید جا جایی بیرون از خودشون باشه که امید شکستنش هم هست، که همه این شکست و همه این تکیه که یا به خانواده است یا به هر موقعیت دیگه‌ای که دور برشون هست و امکان شکستن هم دارن.
من در روز مثلا شاید یه عقیده خوبی دو ساعت صحبت خوب بکنم، دلم میخواد بریزه بیرون، این از همه چی واسم بهتره. نخواستم اصلا با هم عوض بشه، نه هم عوض بشه، همونطوری باشم. آره خب خودم روز روز بهتر بشم، عوضتر بشم.
رکوب سکنده میگم تو جامعه ما خیلی چیزا باید تغییر کنه، خیلی چیزا. خب وقتی جامعه ما، یعنی اونایی که در سطح بالا هستن، اینو بفهمن که اولا پارتیبال تبعیض قائل شدن از بین ببرن، همه مردم تو یه سطح ببینن، هر کسی که واقعا لیاقتشو داره، مقامشو داره، بره سر کار، هر کسی که نداره خب بمونه.
همونطور که دکتر مصطفی اقلیما اول برنامه گفت، افسردگی با بی‌حوصلگی یا ناامیدی‌های مقطعی فرق میکنه. مثل هر درد بی‌درمانی، اگه می‌خوای مشکلتو حل کنی، باید اول بشناسیش. برای همین ما میکروفون امشب میدیم به خانم دکتر مهدیس کامکار تا نشونه‌های افسردگی رو برامون تشریح کنه.
دو تا قسمت مهم افسردگی، یکی مسئله احساس ناامیدی و درماندگی و احساس پوچی، و مسئله دیگرش خصیصه مهمش فقدان لذت یا کاهش لذته.
بعد این نشونه های ملموستری هم داره که آدم خودش بتونه تشخیص بده که تغییراتی درش ایجاد شده.
احساس رنج روانی، احساس غم مداوم، و بعد مثلا کمبود انرژی، اختلالات خواب، اختلالات اشتها، و باز ما یه مخصصی خیلی مهم، افت کارایی. اگه تحصیل میکردن، اگه کار میکردن، روابط اجتماعی مختل میشه، روابط اگر زناشویی، روابط زناشویی، به حال افت کاری در هر زمینه خیلی مسئله مهمی برای تشخیص.
درسته که میگن افسردگی همیشه تا آخر عمر حتی با آدم میمونه گاهی اوقات؟
دلایل اوائل ممکنه مثلا حتی افسردگی به یه دلیلی پیش بیاد، مثلا یه سوگ باشه، یه ورشکستگی باشه، مثلا تو امتحان نتیجه موفق نگرفته باشن، رابطه عاطفی که داشتن شکست خورده باشه. افسردگی یه دوره داره، یه اپیزوده، درمان هم نشه میگذره، نه که دائمی باقی بمونه. اما رنجی که آدم میکشه خیلی زیاده، و بعدش هم احتمال بروزش و احتمال اینکه شدت پیدا بکنه وقتی درمان نشه بالا میره.
بعد این درمان افسردگی فقط از طریق دارو هست یا روش های دیگه هم داره؟
مراجعه بکنن به یک متخصص و بذارن اون تصمیم بگیره که روش درمانش چیه. لزوما دارو درمانی نیست. شناخت درمانی، رفتار درمانی، تحلیل رفتار متقابل، اما اقسام روان درمانی ها وجود داره.
مرسی از خانم دکتر مهدیس کامکار. دیگه به اندازه کافی این هفته راجع به افسردگی فکر کنم حرف زدیم. قبل از اینکه هممون افسرده بشیم و دست به یه خودکشی دست جمعی بزنیم، بهتره که پرونده افسردگی رو برای امشب ببندیم. خیلی خیلی متشکرم از همکارم ابراهیم سلیمانی که اگر واقعا کمک‌های اون نبود، ساختن این برنامه هم امکان پذیر نبود. چند تا از شماها پیشنهاد دادید که موضوعات هفته‌های آینده رو از پیش اعلام کنم. ما توی هفته‌های آینده یه برنامه با موضوع تغییر جنسیت خواهیم داشت. بله، موضوع تغییر جنسیت در ایران. این موضوع ممکنه شما را از افسردگی در نیاره، ولی مطمئنم ذهن بعضیاتونو که یکمی کنجکاوترین خیلی قلقلک میده. پس هر کس که میخواد تو این برنامه شرکت کنه، این شماره تلفن رو بگیره و شمارش رو بذاره تا من باهاش تماس بگیرم. 2042-02-21-12-41-14، یا اینکه به این آدرس برای ما نامه بفرسته، jawanan@radiofarda.com. من سعیده، تا هفته آینده با همتون خداحافظی میکنم.
عزیزم قصه نخور، زندگی با ماست. اگه باختیم امروز و فردا که برجاست، توی این شب سیاه نه گرفته، نگاه کن خورشیدی از اون دورا پیداست. عزیزم دنیا همینجور نمیمونه، یه روز آخر میشکنه خواب زمونه. عزیزم شب همیشه شب نمیمونه، صبح میشه آفتاب میاد رو بوم خونه. عزیزم دنیا گلستون میشه یک روز، هرچی مشکل باشه آسون میشه یک روز. مهربونی جای کینه رو میگیره، هر جا درگیر باشه درمون میشه یک روز.
دوست عزیزم دنیا همین جور نمیمونه یه روز آخر میشکنه خواب زمونه عزیزم شب همیشه شب نمیمونه صبح میشه رفتا میاد رو بوم خونه